أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خدا رو سپاس گذاریم که توفیق مجددی نصیب حقیر کرد و در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنیم و پیرامون جریان روشنفکری معاصر گفتگویی داشته باشیم. خب، قرار بود امشب ما درباره اندیشه ها و دیدگاه ها و جریان روشنفکری دکتر سروش سخن بگیم. خب، درباره اصولاً شخصیت ها و اندیشمندان سخن گفتن کار ساده ای نیست. درباره آیه دکتر سروش هم به اندیشه های ایشون و فرایند فکری و اجتماعی ایشون هم کار دشواره، برای اینکه آیه سروش برخلاف روشنفکران دیگر از یک ویژگی ها و امتیازاتی برخورداره که مجموع این امتیازات رو ما در روشنفکران دیگر نمیبینیم. ایشون با علوم غربی تا حدودی آشناس، مکاتب فلسفی و مکاتب اجتماعی غرب رو میشناسند. از طرفی دستی هم بر علوم اسلامی داره، یعنی مدتی دروس حوزوی رو ولو غیر رسمی گذرانده و با مباحث فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی، عرفانی آشناس. علاوه بر این با سنت ادبی و شعری در فرهنگ اسلامی هم انس زیادی داره، مخصوصا ادبیات اسلامی ایرانی. و همچنین ایشون در بومی کردن فرهنگ و اندیشه غرب به فرهنگ اسلامی بسیار هنرمنده. خیلی از مباحثی رو که ایشون طرح کرده ریشه اصلی و خود مباحث رو در مکاتب و جریان‌های فلسفی غرب وجود دارد و شاهدیم. شاید به ندرت بتوان ادعا کرد که در جای ایشون نظریه پردازی کرده، حرف جدیدی ارائه کرده. بیشتر مطالبش دیدگاه‌های غربیان هست که با قدرت بسیار فوق‌العاده بومی کرده، یعنی همون مطالب غربیان رو آمده به نحوی با فرهنگ و ادبیات ما عجین کرده. مثلا وقتی بحث پلورالیسم دینی رو از جان هیک میگیره، بدون اینکه نامی و اسمی از جان هیک ببره، میاد این رو پیوند میزنه با مفهومی مثل صراط مستقیم که در دین هست و از او تعبیر میکنه، از اون کثرت‌گرایی دینی تعبیر میکنه به صراط‌های مستقیم. یعنی این منظورم از بومی کردن اینه، یعنی یک بار معرفتی رو که در یک فضای خاص غربی شکل گرفته، نزج گرفته، این رو ترجمه میکنه با مفاهیم سنتی و دینی خودمون. ولذا گاهی خود هم به هر حال با شعرها و ادبیات شعری هم اون رو براش تأییداتی ذکر میکنه. البته این هنر رو شریعتی هم داشت، شریعتی هم در ترجمه و بومی سازی فرهنگ غربی فرهنگ اسلامی و قدرت خطابه شخص توانمندی بود، کسی بود که به هر حال از مفاهیمی مثل اومانیسم، پروتستانیسم و ارسالین استفاده میکرد و اون مفاهیم رو میومد بومی میکرد، پروتستانیسم اسلامی درست میکرد، اومانیسم اسلامی درست میکرد و به هر حال فن خطابه و قدرت بیان و قدرت انتقال مطالب به مخاطبان هم الان هنری بود که شریعتی به خوبی از اون توانمند بود و برمی اومد. همین کار رو هم و همین هنر و شیوه رو خب سروش داشت و داره و شاید از جهتی قوی تر از شریعتی هم هست، یعنی فنون ادبی که سروش به کار میبره برای انتقال مطالب مخاطباش خب قوی تر از قدرت علمی و مجموعه اطلاعاتی که آیه سروش داره قابل قیاس با آیه شریعتی نیست. من این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه توجه داشته باشید. به هر حال ما باید همونطور که تأکید شده است دوستان رو باید خوب بشناسیم، کسانی که در جبهه فکری مقابل ما هم قرار دارن، من حالا تعبیر دشمنان نمی کنم، ولی به هر حال جریان هایی که به نحوی جریان هایی هستن که با اندیشه دینی در تعارضن و چالش هایی رو درست می کنن، شبهاتی رو ایجاد می کنن، ذهن مخاطبان رو آلوده می کنن، انواع اقسام میکروب ها و ویروس های فکری رو در جان و قلب جوان ها ایجاد می کنن و اونها رو گرفتار نوع حیرت و تردد و تحیر فکری قرار می دن، به هر حال ما باید از اندیشه دینی رو دفاع کنیم، رقبای خودمون رو در این عرصه باید خوب بشناسیم. صرف این که بیاییم بگیم مثلا آقا از اول شروع کنیم به بیان عیوب اینها و قوت ها و امتیاز اینا نشناسیم، نمیتونیم حریفشون بشیم و طبعا نمیتونیم به نقدشون هم اقدام بکنیم. لذا چون سروش گرچه یه جریانی را انداخت ولی این جریان از اوست، پس او رو باید شناخت تا جریان او را که زائیده اوست هم بتوانیم خوب بشناسیم. اجازه بدین من از دوران تولد ایشون و نحوه رشد ایشون در مدرسه‌ای که بوده سخنمو شروع کنم تا اینکه کجا درس خونده، چه درس‌هایی خونده و چه فرایند و تطور فکری داشته. جناب آقای عبدالکریم سروش که نام اصلیش حسین حاج فرج دباغ است، در 25 آذر ماه 42 شمسی در خانواده مذهبی در اطراف میدان خراسان تهران که محله آبایی و اجدادی ایشونه به دنیا اومده. پدرش تحصیلات اندکی داره ولی شغل عطاری رو اشتغال داشته، البته در کنار کسب و کار علاقه فراوانی هم به شعر و ادب داشته، زارن گاهی خود هم شعر میگفته. این اونس و علاقهی که سروش به شعر داره زارن تا حدودی ارسیست. تحصیلات متوسطش رو در مدرسه علوی تهران سپری میکنه. میدونید مدرسه علوی با سایر مدارس فرق میکرد، یه امتیاز ویژه‌ای داشت. اصلا هدف از تأسیس مدرسه علوی تربیت دانش آموزانی بوده که علاوه بر تحصیل دانش و علم دیندارانه بار بیان. مدارس دیگه که خب در تهران بودن چندان دغدغه دینی رو قبل از انقلاب برای دانش آموزانشون نداشتن، همه شهرها همینطور بود. من یادم قبل از انقلاب گاهی اوقات کلوپ مثلا رقص و حرف و فن و نمیدونم موسیقی و این چیزا هم تو مدارس به عنوان درس‌های و کلاس‌های فوق برنامه میذاشتن. اکثر مدارس این انحرافات و آلودگی رو داشت. مدرسه علوی اینطور نبود. مدرسه علوی مدرسه‌ای بود که کاملا دینی و مذهبی بود. دانش آموزانی رو هم جذب می‌کردن که در واقع علاوه بر این که مستعد باشن از خانواده‌های دیندار و مذهبی در واقع این بچه‌ها بیرون می‌اومدن. مدیر مدرسه هم کسی بود که معتقد بود میشه بین علم و دین سازگاری و توافق ایجاد کرد. علم و دین با هم تعارض ندارن. اگر ما بتونیم مثلا نیروهای متدین غیر روحانی را که عالم هم باشن، فیزیکدان باشن، شیمیدان باشن، زیستشناس باشن، تربیت کنیم، خب این خدمت بزرگیست به دین و دیانت. البته این مدرسه هم انصافا موفق بود، شخصیت های مثل آقای حداد عادل، مثل آقای کمال خرازی، مثل آقای ولایتی، اینا تربیت یافته های همین مدرسه هم. توجه دارید که اکثرا خب الان چهره های مؤثری هستن در نظام. لذا برنامه درسی مدرسه علوی فراتر از دروس رسمی آموزش پرورش بود و درس های دیگه هم داشتن. ایام ماه رمضان که میشد گاهی خود یه روحانی میومد، بحث های فلسفی هم حتی برای این دانش آموزا ارائه میکرد. خب آقای دکتر سروش در دوران نوجوانی و جوانی به اعتراف خودشون میگه از حافظه قوی برخوردار بوده، میگه من با یک نگاه سریع یک صفحه شعر رو حفظ میکردم. البته الان دیگه اینطور نیستم، میگن باید چند بار یه شعری رو بخونم تا حفظم بشه، ولی در دوران نوجوانی و جوانی به سرعت اشعار حفظ میشد و حتی اونقدر علاقه به مطالعه داشته که پاره از کتابای بزرگان رو گرچه میگه نمیفهمیدم ولی اینها رو مطالعه میکرده. مثلا در یکی از نوشتهاش میگه من بیاد دارم که من در دوران کودکی قبل و بعد از دبستان تبهای زیادی میکردم و یادم هست که کسی به مادرم میگفت یکی از علل تبهای زیاد فلانی این است که او کتابهای سنگین میخواند، کتابهایی که در خور او نیست و برداشتن این بار سنگین در توان او نیست، همین باعث میشد که او مریض شود و تب کند. اینو خودشون میگه در باره برحال شخصی که علت تبهای زیاد او رو مثلا کشف کرده بود. میگه من در دوران دبیرستان علاقه زیادی به مطالعه فلسفه داشتم و یکی از نخستین آثاری که بر دکتر سروش تأثیر گذار بود که گرایش فلسفه پیدا میکنه کتابی بود با عنوان سقراط، مردی که جرأت پرسیدن داشت. میگه این کتاب رو در یکی از کتاب فروشی‌هایی که به تازگی در خیابان منزل پدریش باز شده بود خریداری کرد و در سن 13 سالگی این کتاب رو میخونه و تحت تأثیر رفتار سقراط با سوفسطائیان قرار میگیره. این کتاب در واقع مناظره سقراط با یکی از سوفسطائیان، یه سوفیستی با یک استدلالی از مقدماتی نتیجه میگیره که مثلا یه انسانی سگ است. میگه مثلا یک سگ در منزل شماست که یک توله داره، پس پدری در منزل شماست و سگ است. نتیجه میگه که خود شما هم فرزند اون پدر و سگید. یه همچین مغالطه‌ای میکنه. سوفسطائیان دعوشون این بوده دیگه، از این جور مغالطه‌ها زیاد داشتن. سقراط وقتی این مباحثه رو بین سوفیست با یک مرد عادی میبینه تصمیم میگیره که با سوفسطائیان مقابله و مبارزه بکنه و این کتاب تأثیری بر سروش میذاره که بره سراغ فلسفه. البته یک دبیر فیزیکی که مدیر مدرسه‌شون هم بوده، آقای روزبه، ایشون مزاج فلسفی داشته و دانش آموزان رو به تأملات فلسفی وامی داشته و دانش آموزان رو برای دعوت میکرده به فلسفه و میگه من در سال 1340 حتی به این فکر افتادم اصلا یه دستگاه فلسفی تأسیس بکنم که از تعریف وجود یه تعریفی برای وجودیشون ارائه میکنه و برحال میخواسته یه نظام فلسفی هم درست کنه. علاقه به هر حال به بحث‌های فلسفی زیاد داشته و البته علاقش به فلسفه بیشتر هم علاقه به فلسفه اسلامی بوده. خود ایشون توی یه جایی میگه که من یکی از علتایی که به فلسفه خیلی فلسفه اسلامی علاقه داشتم اون شیوه تحلیلی فلسفه بود. فلسفه اسلامی میدونید تا حدود زیادی بحثاشو تحلیلی مطرح میکنه، این وقتی یه ادعایی رو تحلیل میکنه بعد صغرا کبرا میچینه، حالا یا از قیاس اقترانی استفاده میکنی یا از قیاس استثنایی یا از قیاس اقترانی شکل اول و دوم و سوم که بیشتر اول و دوم رو استفاده میکنن، کمتر از شکل سوم و چهارم بهره میبرن، یا از قیاس استثنایی پیون با کیو، نقیزه کیو نتیجه میدن نقیزه پی رو، یا پیون با کیو بعد از پی نتیجه میگیرن کیو رو. معمولا از این ابزار فلسفه استفاده میکنن، مخصوصا دوستان که بدایه و نهایه خوندن میبینن علامه طباطبایی عمده مدعیات فلسفی رو یا با شکل اول یا با شکل دوم یا با قیاس استثنایی پیونگا کیو نقیزه کیو نتیجه میداد نقیزه پیرو ادعای فلسفی رو اثبات کرده. سروش از این تحلیلی بودن مباحث فلسفی لذت میبره. خب میدونید الان در غرب مکاتب زیاد فلسفی هست که تحلیلی نیست، همینطوری ادعای میکنه و خلاصه اثبات شده این رو فرض میکنه. اما فلسفه اسلامی اینطور نیست. فلسفه اسلامی ادعا رو با استدلال عجین میکنه، هیچ ادعایی رو بی استدلال ازش رها نمیشه و رها نمیکنه. و از این تحلیلی بودن و استدلالی بودن فلسفه اسلامی ایشون به شدت لذت میبره و علاقه فراوانی به فلسفه اسلامی پیدا میکنه. این یکی از نکته هایی است که در دوران تحصیل مثلا ابتدایی و دبیرستان و اینا داشته. یه نکته دیگری که باز میشه عنوان یکی از ویژگی های دوران تحصیل دبیرستان و راهنمای ایشون تلقی کرد اینه که خود ایشون میگه من یه رویکرد پرسشگری داشتم. کلن دوستان دقت بفرمایید اندیش ورزان به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. بعضی اندیش ورزان هستن که اندیشه های اونها زائیده پرسش های تعجبزا و کنجکاوه، یعنی یک سوال علمی براش پیش میاد میخواد بره حلش کنه و خلاصه اندیشه از این طریق تولید میشه. بعضی اندیشوران اندیشه هاشون زائیده پرسش های اضطراب آور است، یعنی گاهی خود بعضی ها اصلا جانشون با یک سری پرسش های عجینه، یه تشویق درونی نسبت به این پرسش ها دارن. ها من با یه مثالی این تفکیک رو بهتر میتونم به شما منتقل کنم. ببین یه وقت یه کسی گرفتار یک شر شدید پیچیده حیرت آوری در زندگیش میشه. مثلا فرض کنی در دوران کودکی امراضش شدید مبتلا میشه، در همون دوران کودکی پدرشو از دست میده، مادرشو از دست میده، شرور مختلف در زندگی همراه او هست و با این شرور عجین است و زندگی میکنه. بعد براش یک پرسش اضطراب آوری، یعنی پرسشی که از درون او با وجود او با هستی او عجین است زاییده میشه که خدایا این خدایی تو با این شرور چگونه قابل جمع است؟ یعنی هم شر هم عدالت الهی. و همین سبب میشه که بره دنبال اندیشه و بحث کلامی و میشه کم کم مروزام یه فیلسوف متکلم. خیلی از این شبهات رو هم پاسخش رو پیدا میکنه. اما بعضی هستن نه، مبتلا نیستن، صرفا یک سوال فکری و تئوریکی در ذهن اونا پدید اومده، توجه دارید، اما سوال هستی شناسانه وجود خود اونا نیست، اما سوال ذهنی است که در ذهن او رو آزار میده، دنبال جوابش هم میگرده، توجه دارید. این دوتا فرق داره با هم. خدای سروش ادعاش اینه که میگه من بسیاری از اندیشام زایده پرسش های کنجکاوانه است، پرسش های تعجب زای، یعنی در واقع پرسش های اضطراب آور منشأ کار علمی من نشده، سوال های علمی، چون من یه آدمی بودم دنبال کار علمی بودم، سوال های علمی هم برای من پیش میومد، میرفتم دنبال جوابش. اما من وقتی زندگی ایشون، حالا ادعای خود ایشون اینه، میگه اندیشه های من زایده پرسش های تعجب زا هست نه پرسش های اضطراب زا. دوستانی که مطالعاتی درباره فیلسوفان اگزیستانس دارن، مثلا فرض کنید کیرکگارد، مثل سارت، مثل عرض کنم کامو، کافکا، اینا اکثرا آدمایی بودن که مشکلات عجیبی داشتن، خیلی گرفتاری متعدد در زندگی و همین سبب شد که برن سراغ فلسفه اگزیستانسیالیسم. سروش میگه من این شکلی وارد فلسفه نشدم، در واقع دغدغه فکری داشتم بیشتر تا دغدغه وجودی خودم. ولی وقتی عرض کنم از طرق دیگه من زندگی ایشون رو تحلیل کردم، یه تحلیل روانکاوانه، دیدم برعکس، بعضی ابتلاهایی در زندگی داشته، ایشون مبتلا به بعضی گرفتاری ها بوده که وارد بعضی از این مقوله ها شده. مثلا ایشون در یه جای دیگه میگه که من به شدت گرفتار جبر و اختیار بودم و احساس میکردم مثلا اختیاری در کار نیست. ببینید وقتی کسی سوال جبر و اختیار رو داره، وقتی کسی احساس میکنه که مجبوره، این دوتا فرق داره. وقتی کسی سوال جبر و اختیار بهش پیش میاد و میره دنبال حلش، اما یه وقت کسی نه، احساس میکنه وجودن مجبوریش، اختیاری نداره و همین سبب میشه که چی؟ بره دنبال بحث جبر و اختیار. از قضا حریف سروش میگه که من در کلاس 11 بحث جبر و اختیار، نه بحث، اصلا جریان جبر و اختیار مرو گریبانگیر کرده بود، گرفتارم کرده بود و نمیتونستم از جبر فاصله بگیرم. یا بحث دیگه ای که ایشون به شدت به لحاظ وجودی درگیرش بوده در دوران دبیرستان، مسئله مرگه. یعنی آقای سروش موجود مرگ، خودش میگه من یه موجود مرگ اندیشی بودم، ولی من معتقدم از بعضی قرائن برمیاد ایشون یک موجود مرگ گرایی بوده، نه مرگ اندیش. یعنی مرگ وجود او رو به شدت آزار میداده که به هر حال پدیده مرگ چیه، چی میشه، چه بلایی سر ما میاد. شاید من اینه که ایشون در کتابهای دبیرستانش خودش میگه، میگه من در رو جلد بالای جلد همه کتابای دبیرستان نوشته بودم مرگ مرگ مرگ. خب این معلوم میشه سوال مرگ ذهنش رو تنها آزار نمیداده، وجود مرگ او رو آزار میداده. الان من نمیخوام بگم خوبه یا بده، میخوام بگم که علاوه بر این که آقای سروش یک دغدغه‌های فکری و نظری داشت، یک دغدغه‌های هستی شناسانه، به عبارتی دغدغه‌های به تعبیر فیلسوفان اگزیستانس، یه دغدغه‌های مرزی و حدی هم داشته، وجودش با بعضی پدیده‌ها درگیر بوده، لذا ناچار بوده بره دنبال این مقوله‌ها. یه نکته دیگری که باز تو همون دوران دبیرستان و دوران تحصیل متوسطه ایشون به دست میاد اینه که ایشون دین براش خیلی لذت بخش بوده و میگه من از دین و مخصوصا از عبادت زیاد لذت میبردم، از خلوت کردن، از عبادت، از با خدا صحبت کردن، از دعا خوندن، از مناجات خیلی لذت میبردم. اینا رو من عمدن میگم چون بعدا ما کار داریم با این نکات. میگه اگر من در طول شبانه روز فرصتی پیدا نمیکردم برای اینکه خلوتی بکنم و دعایی بخوانم، تقریبا ملول بودم. یکی از لذت‌ها و از اسباب انبساط من این بود که با خدا مناجات کنم. اصلا شاید یکی از علت‌هایی که ایشون خیلی عشق و علاقه به مولوی پیدا می‌کنم، یکی از علت‌هاش همین بوده. چون مولوی همین طور بوده. مولوی به هر حال یک ارتباط خاصی در مثنوی با خدا داره. خب طبیعتاً کسی هم که این ویژگی رو داشته باشه راحت‌تر میتونه با مولوی انس بگیره. یا یه نکته دیگه ای که باز درباره زندگی اون دوره ایشون میگه اینه که میگه من در زندگیم هیچ وقت احساس پوچی نمی‌کردم. همیشه احساس می‌کردم یه هدف متعالی هست. میگه در سالهای 17-18 سالگی وقتی که به دیگران نگاه میکردم پیش خودم میگفتم این مردم برای چه زندگی میکنن؟ برای چه هر روز اتوبوس ها پر میشود؟ آیا نمیگویند که امروز بر دیروز چه افزوده، فردا بر امروز چه میافزاید؟ ناراحت از وضع زندگی مردم و خودش به هر حال شخصیت هدفمند و زندگی دارای با تراوت و ارتباط با معنویت و اینا رو داشته. خب لذا مثلا شخصیت های مثل فروغی رو میگه یه شخصیت سست عقیده بوده و عمله در واقع ظلم بوده. صادق هدایت رو میگه یه فرویدیست مثلا بروژوازی بوده، مثلا یه آدم بی درد دغدغه، کسی که اصلا هیچ دردی احساس نمی کرده و پوچگرا، اینا رو با مذمت در واقع یاد میکنه. اینو دوران به هر حال تحصیل دبیرستانش هست، خب بعد رشته ریاضی رو در دبیرستان علوی پشت سر میذاره، بعد میره دانشکده داروسازی، دکترای داروسازی میگیره. بنا به نقلی با کمک مالی شهید مطهری میره لندن و در رشته شیمی آنالیتیک، شیمی تحلیلیه، چون علاقه داشته بحث تحلیلی شیمی آنالیتیک رو شرکت میکنه، ولی علاقهش بیشتر به تاریخ و فلسفه علم بوده و همونجا مشغول مطالعات تاریخ علم و فلسفه علم میشه که علی‌الظاهر موفق به کسب PhD هم در انگلستان نمیشه، فقط این دروس رو میخونه. زارن در اسفند ماه 1351 میره انگلستان و اونجا در یکی از نوشتهاش میگه من وقتی خواستم برم 4 کتاب سرنوشت ساز رو با خودم بردم، یکی کتاب اسفار عربه ملا صدرا، یکی المحجت البیضاء فیض کاشانی، یکی دیوان خواجه شمس الدین حافظ و دیگری مثنوی معنوی جلال الدین بلخی. شخصیت های متعددی بر دو سروش تأثیر گذار بودن. اینا که من عرض میکنم این تأثیر شخصیت های متعدد شاید با اعتراف ایشون نشه همین شخصیت ها رو به دست آورد، ولی اگر آثار ایشون رو دقت کنیم کاملا مشهوده که ایشون از این شخصیت ها متأثر شده، هم از شخصیت های اسلامی تأثیر پذیرفته، هم از شخصیت های یونانی و غربی. متفکران اسلامی که برای ایشون تأثیر گذار بودن یکی سعدیه. خود سروش جایی میگه که من علاقم به سعدی خیلی بیش از مولوی بود و اصلا شعرهای سعدی رو قوی تر از مولوی میدیدم، چون مولوی مثنوی، مولوی بعضی اشعارش حتی از نظر وزن اشکال داره، ولی سعدی نه، سعدی خیلی به لحاظ شعری دیوانش قوی تر از دیوان مثنوی است. یکی از علت ها حافظ هم همینطور، حافظ هم دیوان قوی داره. یکی از علتاش اینه که حافظ و سعدی مرتب بر میگشتن اشعار خودشون رو اصلاح میکردن، تصحیح میکردن، تقویت میکردن و بعضی اشکالات و ایراده های در واقع ادبی و فنون ادبی رو برطرف میکردن. اما مولوی هیچ موقع این کار رو نکرد، مولوی هیچ موقع به عقبه خودش بر نمیگرد، شعر رو که میگفت میگفت دیگه، دستکاریش هم نمیکرد. یکی از علتهایی که میبینید نسخه های مختلفی برای حافظ و سعدی هست ولی برای مولوی کمتره، یکی علتش هم همینه، چون بعضی غزلیات رو حافظ خودش تغییر داده یا سعدی تغییر داده و لذا بعضی شک دارن که این غزل غزل حافظه یا مثلا اون غزل، ولی مولوی کمتر، چون مولوی اگر اختلافی هست از نسخه بدلها هست، ولی خودش ایش موقع اشعار قبلیش رو تغییر نمیداد. تنها شعری هم که مولوی نوشت همین اولین شعر ایشون هست، نینامه، که اول دفتر اول مثنوی است. اولین شعری که نوشت که از امامش در آورد و برای شاگرداش خون همین بود دیگه، بقیه اشعارشو بلبدایی میگفت و دیگران مینوشتن. لذا سعدی رو ترجیح میداد بر مولوی. بعدن ایشون میگه من خیلی نمیدونم دقیق بگم که چرا چطور چی شد از سعدی به مولوی گرایش بیشتر پیدا کردم، نثر ایشون و ادبیات ایشون به سعدی نزدیک تره، اما خب انسش به اشعار مولوی بیشتر است از انسی که نسبت به اشعار سعدی داره. ولی ظاهرا یک کتابی از یه تلخیصی از مثنوی که مرحوم فروزانفر داشته ایشون پیدا میکنه از یه جایی و تعلیقها و شعرهایی که داشته از فروزانفر استفاده میکنه و از اون زمان دیگه علاقه به مولوی هم پیدا میکنه. برای شخصیت ها از متفکران اسلامی سعدی، محمد غزالی، غزالی به شدت بر سروش تأثیر گذار بوده، مخصوصا کتاب احیاء علوم. اگر دوستان کتابایی مثل اوصاف پارسایان، مثل عرض کنم شرحی که بر نامه 31 امام علی به امام حسن که آی سروش شرح کرده مطالعه کنید، بسیاری از نکته‌های تفسیری که بر مطالب اخلاقی امام علی آی سروش داره برگرفته از دیدگاه غزالی است. از سعدی، از غزالی، از مولوی، از ملا صدرای شیرازی، مثلا این کتاب نهاد ناآرام خب کاملا برگرفته از بحث حرکت جوهری ملا صدر است. از فیض کاشانی، از محجت البیضا، مثلا فیض کاشانی تأثیر پذیرفته. از شاولی الله دهلوی، شاولی الله دهلوی یک کتابی داره به نام حجت الله البالغه، در این کتاب یه حرفایی داره که سروش در بعضی نوشتاش از جمله در بست تجربه نبوی از آیه دهلوی تأثیر پذیرفته. از سید جمال الدین اسدآبادی، از اقبال لاهوری در تفسیری که از خاتمیت داره از اقبال متأثره، از دکتر شریعتی. اما یه جایی از متحری و امام هم تأثیر پذیرفته، لذا با اینکه آیه سروش کمتر کسی از تیغ نقدش به سلامت رد شده، خیلی ها رو خلاصه زخمی کرده و نقدای زیادی مثلا بر شریعتی هم نقدای متعدد داره، اما خب نسبت به امام مخصوصا در تا قبل از این 3-4 سال اخیر خب با احترام زیادی از امام یاد میکرد. خب آیه مطهری رو هم همینطور، چون به هر حال مدتی هم از آیه مطهری بهره برده. اینا شخصیت هایی هستند که به عنوان متفکران اسلامی بر سروش تأثیر گذار بودن. از شخصیت های یونانی و غربی یکی سقراطه که عرض کردم، یکی ایمانوئل کانت هست، یکی دیگه آیه شلایرماخر هست، یکی دیگه آیه پوپره و دیگری گادامر. خیلی ها مثلا اینایی که اطلاع ندارن و سروش رو به خوبی نمیشناسن وقتی میخوان سروش رو نقد کنن میگن ایشون متأثر از پوپره. پوپر یکی از کسانی است که بر سروش تأثیر گذار بوده، تأثیر کانت هم کمتر از پوپر نیست، تأثیر گادامر کمتر از پوپر نیست. اینا جا حتی اینی که میگم تأثیر گذاره، خیلی اوقات اسمی از کانت و گادامر نمیبره، اما ماهایی که با متون اینا آشنایی داریم و تسلط داریم، میشناسیم این فلسفه ها و مکاتب رو، درس دادیم، درسشون رو خوندیم، میفهمیم کجا آی سروش در بحثا از اینا تأثیر پذیرفته. عرض کنم خدمت شما، البته از شخصیت های دیگه مثل آی بازرگان و اینا هم باید بگیم که هر حال تأثیری پذیرفته. خدمت رو عرض کنم که یک ویژگی که اشاره هم کردم حالا تأکید بیشتری برش داشته باشم، آیه سروش تعلق خاطرش به امثال غزالی و مولوی خیلی بیشتر از مثلا ابن مسکویه و خواجه نصیرالدین طوسی و بو علی و ایناست. خود ایشون میگه، میگه من دین شنا، یعنی نه تنها تعلق خاطرش از نسبت غزالی و مولوی بیشتر از خواجه و ابن سیناست، حتی بیشتر از فقهاست. لذا میگه دین شناسی من دین شناسی فقهی نیست، دین شناسیش فلسفی هم، میگه دین شناسی من عرفانیه. و خیلی تو نوشتاش کاملا مشخصه که از غزالی یا از مولوی تأثیر پذیرفته و انصافا نسبت به مثنوی تسلط ویژه‌ای داره. اینو من جلسه قبل در روشنفکری نکته‌های خدمت رو عرض کردم، یه نکته رو نگفته بودم، حالا امشب عرض بکنم که بر آیسروش هم صادقه. روشنفکران، بیشتر روشنفکران معلومات عمومیشان بیشتر از معلومات تخصصیشون هست. یعنی اکثر روشنفکران نگاه کنیم میبینید در حوزه معرفتی خاصی تخصص ندارن، آدم های هستن پرکار، پرمطالعه و سطح مطالعاتشون گسترده است اما عمق کمه. خیلی از روشنفکران هم میدارن، میبینید اطلاعات زیاد تاریخی و نمیدونم اجتماعی و کلامی و فلسفی، از هر دری سخنی میگه حرف داره، اما وقتی میخواد تخصصی وارد بشه بحثی رو مطرح کنه کم میاره. سروش هم میدونه، سروش خود ایشون هم میگه، میگه من جامعه شناس نیستم، روان شناس نیستم، فیلسوف نیستم، متکلم نیستم، تصریح داره که تو این زمینه هیچ کدوم تخصص نداره، اما میگه اگر بخواید مرا متخصص بدانید تخصصم در مولوی است. واقعش هم اینه که در مثنوی زیاد کار کرده و تنها صرفا تعلق خاطر به مثنوی نداره، شاید هر روز به نحوی با مثنوی و اشعار مولوی انس داشته باشه، البته تسلطش به مثنوی خیلی بیشتر از دیوان کبیر، دیوان شمس. مولوی خب هم دیوان کبیر داره، دیوان شمس داره، هم دیوان مثنوی معنوی رو داره، خب به مثنوی بیشتر ایشون گرایش داره و علاقه داره و تسلط. خب پس سروش چنین شخصیتی است، اینم بگم خدمت شما، آدم بسیار پرکار. ما اون جلساتی که قم با ایشون داشتیم سال 68 و 69 70 پنجشنبه که از ایشون دعوت کردیم بیاد و بحثایی رو در حوزه همین قبض و بستش اون موقع تازه مطرح کرد، اردیبهشت 67 برای قبض و بست رو مطرح کرد و 68 از ایشون دعوت شد که بیاد و بحثش رو در یه جمع محدودی مطرح کنه و اون دوستان او رو در واقع دیدگاهش رو نقد کنن، معمولا جلسات 4-5 ساعت طول می کشید. یه نیم ساعت 40 دقیقه یک ساعت صحبت می کرد، برای بحثش رو مطرح می کرد، بعد اون جمع خب نقدش می کردن. گاهی خود وقتی می اومد از کثرت کار علمی مشخص بود که چندان رمق حرف زدن نداره، بعد دیگه جلسه وقتی دور میگرفت ایشونم در حرف زدن دور میگرفت، چشما گود رفته فرو رفته از فرط مطالعه. من یه وقتا شنیده بودم که ایشون حتی به دانشجوی خودش کتاب میداد، کتابا رو تلخیص میکردن دانشجوش و ایشون تلخیص کتابا رو میخوند و مایی گاهی خود 500 کتاب رو اینطوری مطالعه میکرد، علاوه بر کتابه دیگه که خودش مطالعه میکرد. میگم من المیزان رو از اول تا آخر مطالعه کردم، احیاء علوم رو همینطور، محجت البیضا رو همینطور، خیلی از کتابه رو سطر به سطر مطالعه کرده، یه همچه آدم پرکاریه. خب پس تعجب نکنید که چطور یه شخصیتی بیاد یه جریان فکری اجتماعی رو راه بندازه، برای یه آدم عادی نیست. شما با یه شخصیت نخبه روبرو هستید. من اینا رو عرض نمی کنم که بخوام مثلا یک خبرهای غیر واقع بینانه بدم به شما، میخوام بشناسید این چه شخصیست و خیالم نکنید که حالا مثلا دوران دوم خرداد تمام شده این شبهات کم شده تمام شده، نه خیر. ما این جریان سروش رو تا صدها سال آینده داریم، از بین نمیره، ادامه پیدا میکنه، تکامل هم پیدا میکنه و قویتر و گسترده تر هم خواهد شد. یعنی یه جریانی باز شده که ما نه نسل ما، نسل بعد از ما و نسل‌های آینده حوزه با این جریان درگیرن. برای اینکه آقای سروش آمد فرهنگ و اندیشه‌های 400 ساله قبل رو که منشأ پیدایش پروتستانیسم در مسیحیت شد. یعنی یک مذهبی از مسیحیت انشأ پیدا کرد با این اندیشه ها. سروش تمام این اندیشه ها رو اومد، خب اون اندیشه ها رو دیگران ساخته بودن دیگه، سالها زحمت میکشتن این اندیشه رو پرورش میدادن، آقای سروش رایگان مفت و مجانی اومد منتقل کرد. نه منتقل کرد که مثل مترجمان ترجمه کنه زبان انگلیسی رو به فارسی، نه، خب این کتابا که مرتب میشده، مرتب برحال ده ها سال قبل محمد علی فروغی سیر حکمت در اروپا رو نوشت. نه ایشون این کارو نکرد، داره یه چند تا کتاب ترجمه، ولی ترجمه‌های او تأثیر اجتماعی و فکری نذاشتن. آثار گفتاری او که بعد تبدیل به نوشتاری شد، اونا تأثیر گذاشتن. یعنی اندیشه ها و فرهنگ 400 ساله غرب رو آمد همونطور که عرض کردم با ادبیات اسلامی و ادبی ایرانی ترجمه کرد، بومی سازی کرد. یعنی نوآوری سروش در بومی سازی اندیشه های غربه. خب این اندیشه های غرب مذهب پروتستانیسم درست کرد در مسیحیت، و اینو من بگم اینجا خدمت شما، اگر حوزه علمیه با همت علامه طباطبایی و شاگردانش که اساتید بزرگوار ما هستند، اگر فلسفه را رونق نمی دادن و اگر فلسفه اسلامی رو جان تازهی نمی بخشیدن و اگر فلسفه رو با اندیشه های مارکسیست ها درگیر نمی کردن و اگر اصول فلسفه روش رئالیسم نوشته نمی شد و اگر رشد فلسفی در این سالهای بعد از انقلاب ادامه پیدا نمی کرد، مطمئن باشی در از مذهب تشیع، از دین اسلام، یک مذهبی شبیه پروتستانیسم مسیحیت زاییده می شد. اینو تردید نکنی. یعنی گروهی که تونستن در برابر این شبهات و این اندیشه‌ها بایستن، متفکران حوزوی بودن که از مایای فلسفه اسلامی خودشون رو تغذیه کرده بودن و تونستن، چون ببینید حکمت متعالی ملا صدرا این توانایی رو داشت. حکمت متعالی ملا صدرا همش به قول خودش در الهیات بود، اونقدر این حکمت متعالی قوی و وزینه که در برابر بسیاری از این شبهات جدید هم تونست مقاومت بکنه و دفاع کنه از دین. خب این ابزار در اختیار حوزویان بود و حوزویان که انگشت شمار بودن در مقابل این شبهات ایستادن. شاید برای تأکید بد نیست من خدمتتون عرض بکنم، یعنی اگر آیه دکتر سروش یه بحثی رو در دانشگاه تهران در سال مثلا 70 یا 71 مطرح می کرد، حوزویان یک هفته به اون مهلت نمی دادن که می رفتن همون دانشگاه و جوابش می دادن. مخاطبان دانشجو هم علاقه داشتن حرف او رو بشنون، هم علاقه داشتن حرف منتقدین رو بشنون. من خاطرم از هر هفته بدون استثناء برنامه داشتم در دانشگاه تهران، یا در خوابگاه ها یا در دانشگاه ها، در دانشگاه های مختلف. خاطرم هست وقتی بچه های بسیج اعلام می کردن که مثلا همچی بحثی از فلانی مالی بحث های ارائه بکنه، مثلا در ساعت 11 ظهر می زاشتن یا ساعت مثلا فرض کنید 2 بعد ظهر می زاشتن. خب این ساعت ها کلاس درس بود، کلاس ها رو اساتید هم تعطیل میکردن که بیان ببینن منتقدین چی میگن. یعنی سالون 400 نفر 500 نفر جمع میشد تا حرف منتقدین رو بشنون. من خاطرم از یه وقتی های سروش درباره دین و آزادی در دانشکده فنی دانشگاه تهران یه سخنرانی داشت، چند روز بعد ما در دانشکده حقوق دانشگاه تهران همین بحث رو داشتیم. اونقدر سالن این دانشکده پر شد از جمعیت که جلسات هم نیم ساعت یک ساعته نبود، به سه ساعت میکشید، یه ساعت صحبت میکرد دو ساعت پرسش و پاسخ. خیلی عجیب بود، یعنی یک جریان و جلب. تو خوابگاه های دانشجوی ما میرفتیم صحبت میکردیم، اعلام میکردن مثلا امشب فلانی میخواد صحبت کنه، دانشجویی که از صبح تا شب کلاس داشته درس داشته می آمدن سالن نمازخانهشون پر از جمعیت می شد، بعدش هم جلسه 3-4 ساعته طول می کشید که می گفتم دیگه بابا من خودم رمق ندارم، بذار استراحتی بکنیم فردا صبح برنامه داریم. خیلی عجیب بود اون دوران. اگر ببینید ما با کمال احترامی که نسبت به همه جریان‌های مخالف فلسفه داریم، ولی واقعش در برابر این جریان‌ها کیا ایستادن؟ مکتب تفکیک ایستاد. بعضی از اینایی که مثلا به فقه گرایش دارن و ضد فلسفن، اینا ایستادن. وقتی به اینا خبر میدادن که آقا یه همچی کسانی هستن دارین شبهات رو مطرح میکنن، میگفتن که ای بابا همیشه بوده، خب اینم یه دورانیش میاد میگذره، مگر مارکسیست ها نبودن؟ خب چرا ما هم مارکسیست ها کیه جواب دادن؟ خب ما قبل از انقلاب سن سالی نداشتیم و نه سنی داشتیم نه فضلی داشتیم، ولی این اساتید ما که میرفتند و نقد میکردن میگفتن دیگه تو دانشگاه اگر یه کسی میخواست نماز بخونه میرفت یه گوشه یه کسی رو نبینه، مسخرش میکردن تو نماز میخونی؟ چطور مارکسیست نشدی؟ مارکسیست شدن یه افتخار بود و دینداری یک ضعف. خب اگر مرحوم آقای مطهری نبود، اگر شهید بهشتی نبود، اگر استاد مصباح نبود، اگر استاد سبحانی نبود، اگر این کتابای این بزرگان نبودن، این نقدا نبودن، چه نتیجه به دنبال این قضیه بود؟ واقعا فلسفه خدمت بزرگی کرد به دینداری ما. من نمیخوام بگم فلسفه حکمت متعالی نیاز به رشد و بالندگی و تحول نداره، نمیخوام بگم، هر دانشی برای نیاز به تحول و تکامل داره، فقه هم نیاز به تکامل داره، کلام هم نیاز به تکامل داره، فلسفه هم نیاز به تکامل داره، ولی آیه سروش شخصیت عادی نبود، یه کسی بود که با فرهنگ اسلامی آشنا بود، کسی بود با میراث گذشته ما آشنا بود، کسی بود که ساعتها وقت گذاشته بود با عرفان اسلامی، با فلسفه اسلامی، با کلام اسلامی، با تا حدودی فقه و اصول فقه اسلامی آشنایی پیدا کرده بود، تسلط بسیار خوبی نسبت به زبان انگلیسی و زبان عربی داشت و این مطالب را از متون اصلی میگرفت. اما گستردگی مطالعاتشون زیاد بود، اون عمق لازم رو خیلی جا نداشت و راحت میتونستید کسی که برای تو یه حوزه تخصص داشت میتونست رو به نقد و چالش بکشید. یکی از علتهایی که هیچ موقع حاضر نمیشه ایشون مناظره ها شرکت کنه و رو در رو با بزرگان درگیر بشه، یکی از علتاش همینه، چون میدونه به هر حال اطلاعات وسیع و گسترده داره ولی عمق اطلاعات تو خیلی از این رشته‌ها کمه، ولذا وقتی میخواد بحث فلسفی ارائه بکنه خب تسلط برای استاد مصباح رو که استاد فلسفه نداره کم میاره، لذا حاضر نیست وارد مناظره بشه. به طور کلی آقای سروش چند تا فرایند فکری رو پشت سر گذاشته. من در این بحثم دو تا فرایند فکری برای سروش نوشتم که یه فرایندش 4 گام داره، یک فرایندش 5 گام. فرایند اول که 4 گام داره، گام اولش رویکرد صدراییه، ایشون متأثر از صدراست، ملا سرداست. گام دوم روی کرده پوپریه، متأثر از پوپره، برای همین هم شاهد داریم. گام سوم متأثر از کانت و گادامر هست، روی کرده کانتی و گادامری. و گام چهارم روی کرده شلایرماخری، متأثر از شلایرماخر. خب حالا اینا چه عقیده‌ای دارن، ایشون چطور متأثر شده، یه فرصت دیگه باید بهش بپردازیم. من فعلا فهرستش رو بگم، اگر فرصتی شد یه جلسه دیگه بحث رو ادامه بدیم. فرایند دومی که برای ایشون ذکر کردیم 5 مرحله داره. مرحله اول دغدغه مقابله با مارکسیستا. فرایند دوم، فرایند اول شخص محور بود، دیدید عرض کردم روی کرد صدرایی، پوپری، کانتی، گادامری، شلایرماخری. اما این فرایند دوم جریان محوره، با یه جریان خودش رو درگیر کرده. مرحله اول مقابله با مارکسیسم، مرحله دوم دغدغه معرفت شناسی دینی داره، یعنی میاد با یک نگاه درجه دو معرفت دینی رو ناقص و غیر کامل و آمیخته از حق و باطل و اینا معرفی میکنه. میگه این معرفت دینی شما مقدس نیست. خیال میکنی معرفت دینی شما دینه؟ نه، معرفت دینی شما غیر دینه، ناقصه. معرفت دینی رو گیر داده، معرفت دینی عالمان دینی رو، یعنی با جریان روحانیت و عالمان دین و معرفت دینی عالمان دین درگیر شده. مارکسیستا رو ول کرده، اومده سراغ چی؟ عالمان دینی. مرحله سوم برای اینکه اون رو متهم نکنن که آقا تو این حرفا رو میزنی مثل این که معرفت دینی رو قبول نداری، میاد آموزهای دینی، باورهای دینی تفسیر میکنه، اوصاف پارسایان مینویسه. نامه 31 امام علی به امام حسن رو ترجمه چی شرح میده، حکمت و معیشت مینویسه. تا بگه بابا من بچه مسلمونم، بابا من قبول دارم دین رو. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم میاد سراغ خود دین. قبلا میگم معرفت دینی نسبی است، نامقدسه. توی مرحله چهارم میگه خود دین نسبی است. دین عبارت است از تجربه دینی. تجربه دینی پیغمبر داشت، ما هم میتونیم داشته باشیم. بست تجربه نبوی، تجربه نبوی بسته نشده، بست پیدا کرده، نه بسته بشود. الان هم ما میتونیم تجربه نبوی داریم. البته فرق ما با نبی پیغمبر اکرم در اینه که پیغمبر اون تجربه نبوی که داشت دیگران ازش تبعیت میکردن، ولی ما این تجربه نبوی که پیدا میکنیم دیگران از ما تبعیت نمیکنن. میاد سراغ دین. و در مرحله پنجم شروع کرده به نقد اندیشه‌های سیاسی اجتماعی نظام جمهوری اسلامی. میاد به عرض کنم خدمت شما، ولایت فقیه گیر میده، به دموکراسی اسلامی، مردم سالاری دینی گیر میده و امثال اینا، که دیگه این آخرین بحثی که در اواخر سال 84 داشت در سوربن فرانسه، در واقع برای اینکه ولایت فقیه رو زیر سوال ببره اومد امامت رو زیر سوال برد. که آقا اگر قال به امامت بشید دیگه نمیتونید دموکراسی رو بپذیرید. پس هر کس طرفدار دموکراسی هست نمیتونه امامت رو بپذیره. بعد خب حالا یه عده ممکن میگن خب نمیخوام دموکراسی رو، ما امامت رو که فدای دموکراسی نمیکنیم. گفتن اب نداره، ولی اینا بدون امامت هم با خاتمیت جمع نمیشه، یا خاتمیت یا امامت. میتونید دست از خاتمیت بردارید؟ اگر دست از خاتمیت بر نمیدارید باید دست از امامت بردارید. میدونید چرا؟ چرا امامت و خاتمیت رو میزنه؟ برای اینکه بیاد امامت رو نقد کنه. امامت که نقد شد خود به خود ولایت فقیه هم نقد میشه، چون ولایت فقیه ادامه امامته. حمله اصلیش به در واقع مباحث سیاسی اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است. این مراحلیه که ایشون داره. حالا من البته در این بحث بیشتر سعی کردم یک سیری از شخصیت ایشون، ویژگی زندگی ایشون عرض کنم، مراحل فکریشو فهرستوار عرض کردم، تفصیل ندادم، توضیح ندادم، چون وقت منم تمام شده و یک مباحثه من الان منزل دارم و دوستان الان اومدن. اگر اجازه بدید بحث من همینجا تمام بکنم و اگر فرصتی شد یه جلسه دیگری این بحث رو تکمیل کنیم. و این که میگیم مثلا گرایش پوپری داره، گرایش شلالماخری داره، گرایش چی، این یعنی چه و چه معنایی داره و چگونه تأثیر پذیرفته از این. اگر در حد یکی دو تا سوال دوستان دارن بفرمایید، بحث جمع کنیم. بفرمایید. عرض کنم خدمت شما، این سوال رو زیاد از ما میپرسن که آیا این اندیشه‌ای که سروش پیدا میکند مدلل یا معلل؟ بینش او رو به اندیشه سوق داده یا یه چه عوامل مختلف؟ هر دو. یه سری مطالعات داشته، برای به نتایجی رسیده، مطرح کرده، اما یه ویژگی شخصیتی دیگه داره. من به این نکته اشاره نکردم. آقای سروش به لحاظ اینکه شخصیت بسیار پرکاری است و حافظه خیلی خوبی داره و قدرت تحلیل هم داره، اما از یک، حالا من نمیخوام وارد رذائل آدم ها بشم، ولی آموزنده است به کار بحث ما هم میاد. یک صفت بسیار بدی که ایشون دارد، بسیار مغرور و متکبر است. البته برخورد اولیه که با آدم ها داره متواضعانه است هم، ولی به هیچ وجه تحمل منتقدین خودشو نداره، شدید. یک بخشی از این حرفایی که ایشون بعدها میزد در اثر نقدهایی بود که دیگران به ایشون میگردن. وقتی دید حوزه علمی، یعنی اگر اینو بگم خدمت، اگر حوزه علمی نقدهای علیه ایشون مطرح نمی کرد، شاید اینقدر علیه حوزه و روحانیت ایشون نقد نمی زد. این که مثلا در یه جایی میگه آقا مرحوم آقای مطهری میگفت روحانیت عوام زده شده است، من میگویم روحانیت عوامند نه عوام زده. این طعنهای ایشون، اینجور تعبیرها که نسبت به روحانیت داره و زیاد هم داره، در واقع یک آهیست از درد داغی که روحانیت بلیشون نهادن و در واقع جوابها و حمله های متعددی که بلیشون بلاز علمی کردن. و الا خب به هر حال روحانیت که با کسی پدر کجون، به هر حال ایشون یک شبهاتی مطرح کرده، یه بحثایی مطرح کرد طبیعتا، یا یه مقداری که مثلا احساس کرد قدرت و موقعیتی که در نسوم ایشو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود دیگه، یعنی اولین دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی رو که امام بهشون حکم داد در واقع اینو معرفی کردن، یکیشون آقای دکتر سروش بود. چند نفر بودن؟ ایشون بود، آقای دکتر شریعت مداری بود، آقای جلال الدین فارسی بود. چند نفر بودن؟ و یکی از علتهایی که مثلا منافقین ساز و مجادین خلق و بعضی گروه های دیگه خیلی از سروش بعدشون میاد به خاطر همین سابقه مسئولیتی که در نظام داشته، به خاطر این اونا بیزارن. ولی برای وقتی موقعیت مسئولیتیشو از دست هم داد، کم کم در حال علیه نظام صحبتهایی داشت و یه جایی میگم من از اول مثلا با اصل ولایت فقیه مخالف بودم. البته ما هم حرفی نداریم اگر جناب عالی به لحاظ علمی مخالفی، خب حرفاتو بزن ما جواب میدیم. نه، مخالفتش مخالفت مدللانه و استدلالی نیست. مثلا یه جایی در نقد ولایت فقیه میگه تعجب نمی کنید که فقها یه امر مهمی مثل حکومت دینی رو مستند کردن به یه روایت، کل دلیل فقها یه روایت، اونم روایت ضعیفی مثل مقبوله عمر ابن حنظله. خب این ببین از یک انسان منصف عالم و اندیشمند به دوره. یعنی آی سروش تو کتاب ولایت فقیه امام هم نخوندید؟ امام هم یه دلیل رو داره، این همه دلایل روایی داره، این همه دلایل عقلی ذکر کردن. خود امام هم مهمترین دلیلی که برای ولایت فقیه داره دلیل عقلیه. ثانیا مقبوله عمر بن حنظله ضعیفه، کدوم فقیه و کدوم محدث گفته این روایت ضعیفه؟ اصلا مقبوله این همه علما قبولش کردن. توجه دارید اینطوری وارد بحث میشه، این نشون میده که میخواد فقط یه جور دیگران رو. لذا خیلی جالبه، مثلا اینشون میاد جریان ها رو ازشون حمایت میکنه و دفاع میکنه که معلوم نیست از نظر فکری اینا رو قبول داشته باشه. من یادمه سال 76 بود دانشگاه شهید بهشتی تهران تدریس میکردم، یه دانشجوی از دانشجوی کلاسم بود آمد و من گفت که ما علاوه بر درسایی که اونجا داشتیم یک کلاس بحث آزادی هم داشتیم تو دانشگاه شهید بهشتی که دانشجو علاقه داشتن میومدن شرکت میکردن، استقبالش هم بیشتر از کلاسای رسمی بود. خب بعضی از بحثای ما هم بحثای عرفان اسلامی بود و با فلسفه اسلامی. یکی این دانشجو هم از من سوال کرد که من علاقه به سیر و سلوک و مسائل معنوی دارم، شما یک مثلا قطبی رو، یه مرشدی رو، یک کسی رو من معرفی کنید که من از او سیر و سلوک بگیرم. گفتم قطب شما اهل بیت است، مرشد شما اهل بیت است، مراد شما اهل بیت است. چطوری که تو کسی اهل بیت چی گفتم؟ منابع عرفانی شما کتابای دعاست، ادعیه است، مناجات شعبانی است، دعای کمیل، مناجات انگرمانی در مسجد کوفه است. بعد ایشون گفت که من چند روز پیش آیه سروش رو دیدم، ایشون سوال کردم که از کی در سیر و سلوک تبعیت کنم. بعد ایشون گفته که یک کسی است به نام آقای محسنی نامی است، از او تبعیت کنید. گفتم کی محسنی؟ گفت یک درویشی است در دسفول. خب من خودم بچه دسفول بودم، میشناختم ایشون رو. اول می‌خواستم ببینم این خودشه. گفتم جدا میگید ایشون کسیه که یه فرقه صوفی اونجا را انداختند و انحرافات اخلاقی اینا هم داره؟ گفت بله ایشون. گفت آقای محسنی خیلی ایشون شخص عجیبی است. گفتم بابا من ایشونو کامل میشناسم، من الذین لا یعلمون هر من البر. ایشون اصلا تو مراحل عرفانی نه استاد دیده نه سلوک دیده، نه بسیار آدم پرتیز. بعد اصلا دیر رو جمع میکنن، یه دامادی داره، صدای خوبی داره، اشعار مولوی میخونند و بعد سرها رو تکون میدند و حتی هوهو رو هم خوب تلفظ نمیکنه، هوهو میگن. کی به شما برای سروش گفته؟ خب من یقین داشتم یه کسی مثل آقای سروش 100 سال نمیره مرید همچه کسی بشه که اینو بخواد دست ارادت براش دراز کنه و او رو معرفی کنه به عنوان قد. یقین دارم این رو. ما سروش رو میشناسیم، از نزدیک ارتباط داشتیم، همچی کسی نیست که بره سراغ آیه محسنی. اما میخواد این تشتت رو در جامعه درست کنه تا مردم این جوان رو گرفتار حیرت بشن و بدترین مرض برای نسل جوان حیرته. از خودش تو بعضی نوشته‌هاش هم میگه بهترین چیز حیرته. توجه دارید؟ هم حیرت فکری و هم حیرت رفتاری. اینه که مثلا از فرقه مولوی دفاع میکنه، با اینکه خود فرقه از مولوی فرقه مولوی رو راه ننداخته، بعد از مرگ مولوی این فرقه مولوی راه افتاده که سماع دارن و رقص دارن و این کارا. مولوی چقدر تو مثنوی جای متعدد از احمق بودن صوفیه حرف میزنه، شعر معروفش خر برفت و خر برفت و خر برفتش معروفه. چند جا مولوی علیه صوفیه حرف زده که جهله صوفیه، صوفیه که در حال عرفان رو در یک قالبای دیگه ای دارن به مردم معرفی میکنه. آقای سروش تو که تسلط به مولوی به مثنوی داری، چطور داری که اونا رو اینطوری تشویق و ترغیب میکنی؟ نه اینطور نیست که همه حرفای سوش زائده بینش و اندیشه و استدلال منطقی باشه. مثلا فرض کن میبینه مردم علاقه پیدا کردن به حضرت حجت و چند سالیست برحال بحث مهدویت تو کشور ما رونق پیدا کرده و مردم میان جمکران زیارت میکنن. توی یک از صحبتاش برای اینکه برحال مردم رو از این عمل دور کنه و مردم رو پرهیز بداره از این کار، میگه ببینید این کارهای آخونداست. یه کسی اخیراً یه خوابی دیده، بر اساس این خوابش مسجدی رو ساختن این آخوندا، بعد این مردم رو دعوت میکنن، امام زمان اونجاست و فلان، یه چای هم درست کردن، این چا عریضه نمیشه پر میشه، نمیدونم چطور هم خالیش میکنن اینجا رو. مردم دعوت میکنن به گونه ای که مردم از شهرهای مختلف میان حرم حضرت معصومه نمیرن برای زیارت، هم میرن جمکران. خب آی سروش برو مطالعه بکن ببین جمکران اولا خواب ندیدن تو بیداری بوده، ثانیاً تازه نبوده، قبل از شیخ صدوق بوده، تو آثار قدما هست مسجد جمکران. ثالثاً عریضه نویسی و انداختن تو چاه آب، این که یک اصلا روایاتش اگر نگم در حد تواتر مستفیضه است. خیلی روایت داریم که آقای کسی در دلی داره دغدغه‌ای داره با امام زمان عریضه بنویسه تو رودخانه‌ای که آب جاری است، تو چاه آب بندازه و جوابم گرفتن. اصلا روایت داریم. بدون اینکه بحث علمی تخصصی فنی مطرح بکنه، با هیاهو میخواد عقیده مردم رو نسبت به جمکران تضعیف کنه و متاسفانه بعضی ها هم همین حرفای ایشون رو دنبال کردند و توی یکی از روزنامه های معتبر این بحث مطرح شد و قدری سر صدایی هم را افتاد. خب بابا جون یه عده‌ای، اولا مسجد که مشکل نداره، یه عده‌ای میرن مسجد جمکران با امام زمانشون حال میکنن. تو که قائل به تجربه دینی هم هستی، تو که قائل هستی که هر کسی هر از هر طریق حال معنی پیدا کرد خوبه، حالا اینا اینطوری میخوان حال کنن، این که با مبنای خودت هم میخونه، چرا ایراد میگیری؟ این هم یه بست تجربه نبویه. اما چون تو نمیپسندی دیگران رو از بپسندن. خیلی از این بحثایی که اخیراً مطرح کرد در این سالهای اخیر کاملا نشون میده که معللانه است نه مدللانه. میخواد یه جوری حکومت دینی رو نقد کنه، یه جوری اعتقاد مردم رو از باور نسبت به ولایت فقیه تضعیف کنه. لذا اگر ببینه تضعیف امامت باعث تضعیف ولایت فقیه میاد امامت رو نقد میکنه، اگر میبینه مثلا تضعیف دین باعث تضعیف ولایت فقیه همین کارو میکنه. البته بعضی بحثای ایشون مثل قبض و بسط تئوریک شریعت و اینا کتابای علمی است که گرچه ما نقدای زیادی هم برای این کتاب گرفتیم، ولی خب سبک، میخوام بگم این سبک بحثایی که تو قبض و بسط و اینا داره غیر از این بحثایی است که در سالهای اخیر داشته. حالا اینجور من فرصتی شد بعدن این محورها رو فرایند و بیشتر توضیح دادم، دوستان روشن‌تر خواهد شد این بحثا که ایشون چرا و چگونه این تأثیر و تأثیر رو پیدا کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.